کودتا هم همین کاری کردن، گفتن ما منافع شما رو تو ایران تضمین میکنیم. خب پس البته مشابه این که بعد از فروپاشی کمونیست چیکار کردن، حالا اینم بد نیست بگم، بعد از فروپاشی شوروی اروپا اومدن نشستن دور هم دیگه گفتن تا حالا ما به خاطر خطر کمونیسم ناتو رو نگه داشتیم، خب حالا که کمونیسم در کار نیست ناتو رو منحل کنیم. امریکایی‌ها با انگلیسی‌ها وارد هم گفتن نه 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 نه، خطر اسلام الان خطر بدتر از کمونیسته، باید ناتو رو برای مبارزه با اسلام نگه داریم. و خانم تاچر به صراحت گفت ما ناتو رو برای مبارزه با اسلام لازم داریم. بعد از یکی دو ماه از این مسئله واکنش بسیار تندی در دنیا علیه امریکا و انگلیس به خاطر این موضوعشون افتاد، لذا بعد از دو ماه اومدن گفتن ما برای مبارزه با تروریسم لازم داریم، یعنی کلمه رو عوض کردن. یعنی از 1372 تا کنون هر وقت اینا گفتن مبارزه با تروریسم یعنی مبارزه با اسلام، و از همون زمان طالبان رو درست کردن و الاخر اومدن جلو. دقیقا این نکته مهمیه که میخوام بگم که این قضایا میتواند مصداقهایی برای امروز ما هم
عبرتگیری از تاریخ که اشاره کردین در بخش.
پس بنابراین من هنوز هم در زمینه های کودتا هستم تا بقیه آقای صحبت کنن تا من بحث بعدی رو بگم.
بفرمایید آقای فروزان، در خصوص زمینه های کودتا جناب علی نکته تکمیلی دارین؟
بله بله
بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که محمد رضا پهلوی در سفارت امریکا می رود و به صراحت هم اشاره می کنه که انگلستان سلسله قاجار رو تشخیص داد که حذف کنه. انگلستان خواست که پدر من رو بیاره سر کار و روزی بعد از مدتی تصمیم گرفت که پدر من رو برداره. اگر همچین قصدی هم راجع به من داره شما به انگلستان بگید که زودتر من بگید من خودم بی سر صدا از این کشور برم. حالا من چه هدفی دارم از این نقل قول این پادشاه جوان به مخاطبین محترم که معمولا در کلاس ها هم عرض میکنم خدمت دانشجویان گرامی؟ این که عزیزان بدانیم که جامعه ما همطور که آقای دکتر منصوری فرمودند از بستر آگاهی بالایی برخوردار نبوده از یک طرف، و اصلا نظام حاکمیتی ما در طول این چند هزار سال نظامی نبوده که به مردم رشد و بینش و آگاهی بده که تصمیم ساز باشن در سرنوشت خودشون. لذا نظام پدرسالار است، نظام موروثی است، سلطه و پادشاهی ارث میرسه به فرزندان و ما این مصیبت رو داریم که افراد بی‌لیاقت بر سر مناصب میان. از آنجا که کشور ما در اواخر قرن 19 تا دوره معاصر مطمع نظر قدرت‌های بزرگ از همزمان انگلستان، همزمان فرانسه، همزمان روسیه از اواخر قرن 19، لذا اینجا این کشور حالا به تعبیر دوره متفقین اصلا پل پیروزی است. شما دقت بفهمید تو نقشه سیاسی که به درستی آقای دکتر حسن نیا اشاره فرمودن، کشور ما به خاطر نفتش از یک طرف سر راه 3 قاره است، قاره آسیا، قاره اروپا و قاره آفریقا،
اقیانوس هند
و اقیانوس هند هم که بله که خیلی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. از این جهت این مطمع نظر بودن معلومه که انگلستان منافع خودشون نمیخواد دست بده. از وقتی که در دوره مظفرالدین شاه نفت رو در مسجد سلیمان کشف میکنن، من هم خود انگلستان هم نیروهای نظامیش و هم نیروهای دریاییش از نفت انگلستان دارن استفاده میکنن. در جنگ جهانی اول و بعد از اون در جنگ جهانی دوم حساب بفرمایید این همه مدت چندین سال نفت ایران داره میره به انگلستان، در حالی که مردم خود ایران نفت ندارن، با زغال سنگ و چوب و اینها دارن خودشون گرم میکنن. لندن و شهرهای انگلستان همه نفت دارن، همه امکانات دارن و یک غارت و یک دزدی آشکار است به اسم مدرنیسم و به اسم اینکه ما شما رو داریم استعمار، یعنی شما رو آباد میکنیم، در حالی که کاملا برعکس استثمار است.
از این ماده سیاه بدبوی کثیف نجاتتون میدیم.
دقیقاً. و من میخوام اینو عرض کنم که خباست، چون یه جلسه داشتیم خدمت شما بحث خباست بله. انگلیس رو پیرو بفرمایید از تا آقا
بله.
بحث انگلیس خبیث رو مطرح کردیم. میخوام بگم خباست انگلیس بیش از 95% این قضیه است که میخواد منافعش رو دست نده، بعد امریکا رو هم به گروگان میگیره. آقای دکتر کاملا، آقای دکتر منصوری کاملا متین فرمودن که بحث کمونیست بهانه است. اتفاقا شما استهزار دارید آقای دکتر و همچنین حضرت عالی. جمله دکتر مصدق تو نامه آخر عمرش نوشته کمونیست بهانه بود برای این بحث کودتا. اینا میخوان تا 100 سال دیگه نفت ما رو ببرن. حالا بفرمایید که چی شد بعد از قضیه اینکه انگلستان خواست به هدفش برسه، کودتا انجام بده، دست دکتر مصدق قطع شه و سایر کسانی که برای آزادی و آبادی ایران تلاش میکردن اینا برن کنار، محمد رضا پهلوی و نخست وزیرش رزمارا و سایر سرسپرده هاش اونها میگفتن که منافع انگلستان حفظ بشه. دقیقا شبیه کاری که رضا خان انجام داد. مگه رضا خان وقتی که برای تمدید قرارداد نفت اووردن پوشه رو بهش دادن که امضا کنه چیکار کرد؟ دفعه پیش عرض کردم پوشه رو پاره کرد، گفتش نباید همچین چیزی استثماریه و ما نباید باج به انگلیس بدیم. همه دنیا تعجب کردن، همه تشویقش کردن، عجب سردار ملی خوبی که اینجوری در مقابل انگلیس ایستاد. ولی بعد از مدتی گفت بیارید من اونو امضا کنم، چون احتمالاً پایه‌های حکومتم داره سوس میشه، از من بخواد حمایت نکنه. ولی اون دیگه کسی اعلام نکرد. این ریاکاری است.
البته با 12 امتیاز جدید به انگلیس.
با 12 امتیاز جدید به انگلیس.
جدید. بله.
لذا میخوام اینو عرض کنم، چون نسل جدید آقای دکتر، من وقتی در کلاس ها میرم اینها مثلا درس انقلاب اسلامی رو که من مطرح میکنم اینا میگن که شما راجع به انقلاب اسلامی مقایسهش میکنن با زمان شاه. از من اولین سوالشون اینه، میگم شما مگه زمان شاه رو میشناسید؟ مگه محمد رضا رو میشناسید؟ رضا خان رو میشناسید؟ میگن بله اینجوری بوده وضعیت ما. میگم درسته، یه سری امکانات در سایه این همه تلاش ها بوده، اما اساس و محور کشور ما به سمت چپاول و جهتش به سمت سقوط بوده. خب اینو نمیدونن جوانان نسل امروز ما. اگر بدانند و به این نتیجه برسند که محمد رضا و رضا خان بی کفایت و بی لیاقت بودند و به نوعی ثروت ملی رو به باد دادند و دزدی کردند. جناب آقای حسین
دزدی کمه آقای
من کلمه
دزدی کمه کلمه دیگه بدره میشه
من آقای
دزدی هم بالاخره یه سخت میداره.
دیروز در یکی از برنامه‌های رادیویی که همینجا بودم عرض کردم که من هنوز با توجه به اسناد و مدارک به این نتیجه نرسیدم که رضا خان و محمد رضا خائن و جاسوس مثلا انگلیس بودن. هنو به این نتیجه نرسیدم، اما به دزد بودنشون و اینکه کوتاهی کردن در حق منافع این کشور به این رسیدم.
شما جاسوس نبودن، چیز بودن، شریک بودن با
آمریکا دیگه. عملا
نه، شریک بودن با آمریکا.
عملا میگم که این کار کردن.
کلمه شریک بهتره.
و این خیانتشون به کشور آسیبی زد که با هیچی قابل مقایسه نیست. من نتیجه گیری کنم بحث نفت انگلستان رو، که وقتی که اینها به هدفشون رسیدن و کودتا انجام شد و دکتر مصدق از کار کنار رفت، مجدداً محمد رضا پهلوی اجازه چپاول و غارت نفت رو به کنسرسیومی که متشکل از فنلاند و امریکا و انگلیس بود و یه شرکت برمه‌ای بود داد تا سال 57 همچنان انگلستان نفت ایران رو غارت میکرد. یعنی میخوام بگم بعدم شنوندگان عزیز استهزار داشته باشن، اساتید من که اینجا همه استهزار دارن، محمد رضا پهلوی پاداش این کارهایی که به غرب و انگلیس انجام داده گرفته. از بسیاری از شرکت‌های نفتی خارجی ایشون پاداش گرفته، پولاش در حساب‌های بانکیشون اومده که از پالایشگاه‌های دیگه در جهان به عنوان کارمزد به محمد رضا پهلوی
درصد می‌گرفته.
درصد می‌گرفته. آیا مردم شریف ایران این مطلب رو می‌دونن که
محمد رضا؟ حالا اجازه بدید من یه جمله اینجا عرض کنم.
ما شاگرد شما را می‌خوایم.
به وقتی که دانشجو و یا دیگران و یا مردم، یا ما الان که داریم برای مردم صحبت می‌کنیم، به نظر من اگه ما این کتاب یادداشت‌های علم رو بگیم مردم بگیم بخونید. نه یادداشت من نیست، یادداشت علمه، به دست خودش هم از اسنادش هست.
علل خصوص که قبل از انقلاب از دنیا رفته، نمیشه بگیم تحریفی بوده. بله. بالا پایینی شده
در فروردین 57 از دنیا رفت.
بله ببینید، ایشون از سالش 47 شروع کرده به نوشتن تا سال اواخر 56 نوشته، روزانه نوشته، شب و ساعت 11 12 شب می نشسته خاطرات. خب همونو بخونن، اصلا ما اضافه تر از اونها هیچ چی نمیگیم. اصلا یه چیزای عجیب و غریبی نوشته. مثلا نوشته امروز سفیر آمریکا اومد پیش ما. ببخشید آقای حسینی، برنامه شما رو هم زدید.
نه خیال داری استفاده میکنید.
بله حالا گفتم
شاید من محفوظ آقای دکتر
بخوای اصلا یا من اینطور
نوشته که امروز سفیر آمریکا اومد پیش من، مطالبی درباره شاه و اوضاع ایران گفت که تا 50 سال دیگه گفتنی نیست. و ننوشته که چی گفته دیگه، همین نوشته. نوشته تا 50 سال دیگه ما نمیتونیم بگیم سفیر آمریکا راجع به شاه و مملکت چی گفت. به همون حرف ما رو گوش نکنن، اصلا به ما ربطی نداره، نه من، نه این استاد، نه شما، نه هیچ کدوم. من رو یاد داشته علاوه بخونن. من همیشه به اینطوری ارجاع میدم، میگم آقا اصلا به حرف ما گوش نکنی، شما به سریع میگم شما برید اونا رو بخونید، هرچی اونا گفتن شما فکر کنید.
بسیار خوب، متشکرم.
علم هم کسی نبوده که بگن مثلا دشمن شاه بوده و نمیدونم علم مثلا انقلابی بوده. علم
آقای دیگه خاطرات فردوس، حسین فردوس، اونم
حالا علم دیگه خیلی ریزه و خیلی مهمه. تو همه
مقرب عب... مقرب دربار عب...
نه تو همه ابعاد وارد جزئیات شده.
بسیار خب، متشکر. بریم سراغ آقای حسن نیا و جنبندی این بخش رو داشته باشیم، اونچه که منتهی شد به کودتای 28 مرداد که در بخشات بتونید.
نه هنوز نه، به جنبندی نه،
زمان اون محدوده آقای دکتر، باید
من
که
من یه موضوع مهمی دارم باید بگم.
بسیار خب، بعد از آقای حسن نیا جناب علی کوتاه اونو بفرمایید که بتونیم شرایط بعد از کودتا رو هم مورد بررسی قرار بدیم. آقای حسن نیا بفرمایید.
بله، چیزی که دوستان مطرح کردن، خب ما نباید انتظار بیش از این داشته باشیم. پیروزی‌های جنگ در جنگ جهانی دوم، یعنی شوروی، آمریکا، انگلستان و فرانسه و دول متفق، قبول دارم بله چین چیزی هیچ وقت الان هم همین گونه است، همیشه هم همین جوری بوده است. از بنیانگذاری استعمار، حتی آن زمانی که ما فکر میکردن انگلیسی ها و پرتغالی ها با هم دیگه و انگلیسی ها و پرتغالی ها و هلندی ها با هم دیگه در خلیج فارس جای دیگه تضاد دارن، همیشه هیچ کشور قدرتمندی به خاطر یک کشوری که از نظر اونا کشور قدرتمندی نیست، منافع خودشون رو به خطر نمیندازن. همچنان که میدونیم خود آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم که همه کشورها تقریبا تخریب شدن، و آمریکا کمترین ضربه رو خورد، اومد خیلی از جاها رو به نظر به نگاه من اومد گرفت، از این از یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه این بود که روسیه یا شوروی که هم اون زمان اتحاد جماهیر شوروی هم نام داشت، هیچ وقت نیومد. آره من با دکتر جناب دکتر منصوری موافقم، چون ما فقط تاریخ ایران نگاه کنیم، نگاه کنید نادرشاه افشار، شما فقط نادرشاه افشار نگاه کنید، رضا شاه رو نگاه کنید، بخیر نگاه کنید، هر موقع روسیه دید شاه قدرتمندی در یا عدم قدرتمندی در ایران باشه، کسی باشه که مثلا مرزهای ایران رو حفظ کنه یا طرفدار انگلیس هم حتی باشه، خیلی جاها میاد چیکار میکنن، روس‌ها باج میدن. روس‌ها بخواد دلیلش مشخصه، روسیه خودش یک کشور نفتخیزه، آمریکا خودش یک کشور نفتخیزه، انگلستان خیلی مستعمرات نفتی داره، این یه بحث. اما ما یه مقدار اون نقطه‌ای که آقای دکتر منصوری گفته، نفت نفت نفت، اصلا کودتای 28 مرداد، آیا فکر میکنید اگر این یه جایی تو مثلا آفریقا بود، یه جایی تو مثلا یه کشور پرتی بود، اصلا کی براش مهم بود؟ نفته آقا، نفت، شنوندگان محترم بدونن نفته، هفت خواهران نفتی در آمریکان، بریتیش پترولیوم و همین شرکت نفتی ایران، انگلیس یه شرکت کوچک در مقابل اونها، اینکه آمریکا اومده گرفته همه رو، انگلستان رو هم به زانو در آورده. ما فکر میکنیم که این گونه است. این یه بحثه. بحث دیگه زمینه‌های کودتا. خب زمینه‌های کودتا وقت میگیم ما چطوری تکمیلش میکنیم؟ نفته، نفت اومده چیکار کرده؟ نفت اومده دکتر مصدق مقابل اینا، حالا به هر ترتیب که مردم فکر میکنن زمینه‌هاش تو قرارداد 1933 بوده، زمینه‌هاش تو مسائل دیگه بوده، اومده و گفته که ما نفت به کسی نمیفروشیم، انگلیسی‌ها رو هم بیرون کرده. اون با نکته ای آقای دکتر منصوری من موافقم، اگر این باب میشد که ملی شدن نفت در ایران به نتیجه میرسید، این دیگه یه شکست بزرگ برای اولندش انگلستان و بعد آمریکا بود. بنابراین باید اینجا این کار رو از نگاه خودشون با تمام قدرت انجام میدادن. حالا که آره نیروهای طرفداران شاه که میگن نه فقط رستاخیز ملی بوده و خارجی ها دخالت نداشتن، به نگاه من کاملا یه حرکت حمایت شده از خارج بوده. نمیخواستن، به خصوص که در اون زمان بعد از جنگ جهانی دوم هند داشته به استقلال میرسیده، جوانان هندی یا کسان دیگه تو هر جا تو مصر دارن به استقلال میرسن، نمیخواستن، میخواستن اینو تو نطفه خفه کنن تو خلیج مکزیک یا جاهای دیگه، تو ونزوئلا که آقای دکتر اشاره کردن. ولی در مجموع چه کار کردن که این کودتا به پیروزی رسید؟ یه نقطه تحلیلی و مهمی است. چی شد در کشوری که، ببخشید این مسئله مهم است، در کشوری که همه مردم، شما برید اسناد و مدارک ملی شدن صنعت نفت رو بخونید، با چه حرص و ولعی مردم در ملی شدن صنعت نفت مشارکت دارن. برید خوزستان و اسناد خوزستان، اسنادی که در تهران است، همه را نگاه کنید، مردم با چه حرص و ولعی میان ملی شدن صنعت نفت رو بر عهده میگیرن. چی شد؟ این خیلی نکته ریزیه. چی شد که همون مردمی که این کارو کردن، من نمیگم، من میگم بله شاه هم تو ایران نفوذ داشته، درباریان هم نفوذ داشتن و همه کارها، به نگاه من انگلیسی ها نفوذ عمیقی در بستر زمان در ایران ایجاد کرده بودن، چه در بین قبایل چه در جاهای دیگه ایجاد کرده بودن. با ملی شدن این نفوذ کم شد. بعد از اینکه مردم ایران هم فهمیدن، یه نقطه خیلی راحت هم هست، مقاومت تا یه جاهایی جواب داد، مقاومت تا یه جاهایی جواب داد، مردم ایران مقاومت هم کردن، بعد نفت هم جلو صدور نفت گرفت شد. اینجا به نظر من دیپلماسی موازنه منفی و سیاست وزارت خارجه آقای دولت مصدق جواب نداد، برای که مصدق اعتماد کرده آمریکایی ها. این نقطه مهمه، برای اینکه مصدق اعتماد کرد به آمریکا یا پشت پرده ی رابطه ی آمریکا انگلیس و شوروی را نخونده بود. این یه نقطه مهمه. اگر مصدق اعتماد نمی کرد به آمریکا یا به آیزنهاور اعتماد نمی کرد و سیاست پیوسته جمهوری خواهان و پشت پرده با انگلستان اعتماد نمی کرد، آنگونه در بستر آمریکا غلط نمی خورد که داده هایی که مردم در بستر زمان وجود آوردن از دست بره. این بود که تفکر عوض شد. ببخشید من این مسئله،
متشکرم، ممنونم آقای مسئولی. خیلی کوتاه جنبنده جنابالی داشته باشیم که بتونیم اقدامات بعد از کودتا رو مرور کنیم متوجه به محدودیت زمانی که داریم.
من یه نکته خیلی خلاصه بگم. یکی از زمینه‌سازی های جریان کودتا واقعه 30 تیر 1331 شد. این واقعه به جهاتی بسیار قابل توجهه، یعنی یه روحانی مجتهد به عنوان رهبر، به عنوان یک شخصیت ایرانی میاد و رسماً میگه برید کفن بپوشید، بایستید در مقابل یک نخست وزیر تحمیلی و به این ترتیب بساط رو به هم میزنه. بعد از این روز است که انگلستان و امریکا میگن باید این حکومت سرنگون بشه، و برای این منظور مسئله نفت قطعا بوده، تردیدی نیست، جلوگیری از نفوذ شوروی قطعا بوده، تردیدی نیست، اما باید این وحدت بشکنه، باید این قدرت بشکنه. ایشون اشاره کردن و درست هم بوده که ایشون معمولاً همه مردم حضور داشتن و واقعا مسئله مهمی بوده. روز 30 تیر مردم کفن میپوشن میان در مقابل تانک ها میسن. این تقریبا حوادث سال 57 در یه مقیاس کوچکترش اون رو تکرار شد دیگه. خب
دکتر، این نکته که اشاره میکنین، مقایسه کردید سال 31 30 تیر ماه چرا مردم آمدند، 28 تیر 32 چرا نیامدند؟
بله دقیقاً برنامه ریزی کردن، یعنی از روز 31 تیر 1331 شروع کردن به ایجاد تفرقه، ایجاد بدبینی، بعد برنامه های مختلفی رو اجرا کردن. بعدم حتی تو مرداد سال 32 یه حرکت خیلی عجیب اتفاق افتاد، و اینکه به توده‌ها گفتن بیا تو خیابون از مصدق حمایت کنید. حزب توده‌ای که طبق قانون منحل شده بود دفاتر یه بچه جنجالی تو مملکت داخل و خارج، تو داخل کشور گفتن ها ها توده‌ای ها دارن میان، اگر شاه بره توده‌ای ها حکومت میکنن، خارج کشورم گفتن اگر چنانچه ما مسلط نشیم حزب توده و کمونیست شوروی میان حکومت میکنن. لذا مردم کنار کشیدن، بی تفاوت شدن، بی انگیزه شدن و فقط یه عده اراذل و اوباش بودن که روز 28 مرداد اومدن تو خیابون که به قول اون امریکایی گفتش که ما 5 میلیون دلار آورده بودیم خرج کودتا بکنیم، فقط 500 هزار دلارش خرج شد، بقیه‌اش هم برگردوندیم.
کمتر از اینم گفته بودن، کمتر از این هزینه شده بود.
نه 5 میلیون دلار حالا بالاخره یه دقیقه
میگم. بسیار خب، خیلی متشکرم. شرایط رو کاملا تونسته بودن مهیا بکنن برای خودشون.
بله، زمینه
خیلی شاید. از برنامه‌هایی که در نظر داشتن جدایی از هزینه‌های مالی که می‌خواستن بکنن خود به خود انجام شد و به نتیجه که می‌خواستن رسیدن. آقای فروزان خدمت شما باشیم، بفرمایید که بعد از 28 مرداد ما مداخلات آمریکا و انگلیس در مسائل داخل ایران رو در چه اقدامات و چه فعالیت‌هایی میتونیم ببینیم؟
خدمتتون عرض کنم که در قسمت قبلی اشاره کردم مهمترینش همون بحث تمدید قرارداد نفت و اینکه نفت رو انگلستان و آمریکا بتونن مشترکاً ببرن. اما من اجازه میخوام از شما و حضار اساتید گرانقدرم به نکته اشاره کنم که مطمئن هستم شنوندگان محترم و جوانان عزیز ما در بحث این قضیه کودتای 28 مرداد خیلی براشون سوال هست، و آن انتشار اسناد جدیدی است که توسط امریکا از سال 2000 به این سمت هر چند سال یک بار اسنادی رو چاپ میکنن و در ملای عام میذارن و اصطلاحاً اون اسناد رو به اصطلاح از طبقه محرمانه خارج میکنن، و اونها درش آمده است که همین اشاره که آقای دکتر منصوری فرمودن که دلارها و پولهای رو آوردن و توزیع کردن بین آحاد مردم، بین طبقات مختلف، حتی اسم بعضی از علما هم مطرح میشه که خب این بحث هست. حالا اون سحر و سقمش مربوط به اسناد امریکایی است، اما میخوام بگم چیزی که مهم هست و حضرت امام هم اشاره فرمودند که غفلتی که آحاد مردم کردن، علما کردن و اشتباهی که دکتر مصدق کرد، میخوام بگم تو اون جمله امام همه این مباحث تاریخی تو یه خط دو خط آمده. برای من خیلی جالب بود که روشناندیشی ایشون نسبت به تحلیل این قضیه تاریخی. یکی دیگر از مباحثی که مطمئنن دوستان سراغ میگیرن که اشتباه مصدق کجا بود، دکتر مصدق چه نکته منفی رو میتونیم برش در قضیه کودتای 28 مرداد برش ایراد وارد کنیم و کجا اشتباه کرد، که خب امام هم اشاره فرمودن.
یه مورد مهمشو ایشون اشاره کردن، اعتماد به آمریکا.
بله بله، کاملا متین. حالا من از منظر خودم
بله
اصلا
که دیدم، مورد دیگه می
بله بله از موزه دیگه که دیدم، چون امام تصریح میکنن که یکی از اشتباهاتش این بود که شاه رو سرنگون نکرد چون ارتش دستش بود، یکی دیگر از اشتباهاتش این بود که مجلس رو منحل کرد، انحلال مجلس 17 هم. من میخوام اینو خدمت شنوندگان محترم یه مقدار بازتر کنم و ساده ترش کنم با یه گویش روان. به استدلال دکتر مصدق شخصا، خب شما تصور بفهمید که این فرد در سال 1320 که وارد جریان سیاسی میشه و به قول آقای دکتر با آرای بالایی نفر اول تهران میشه، دکتر مصدق رأی میاره، بعد که جبهه ملی رو در سال 1327 تشکیل میده سنش بالای 65 ساله، یعنی الان یه فردیست نزدیک 70 سال. خب ما باید شرایط سنی و جسمی رو هم در نظر بگیریم دیگه. دوستان صمیمی ایشون مثل مظفر بقایی و حسین مکی و حائری زاده، کریم سنجابی، اینها بهش میگن که حتی آقای آیت الله کاشانی که آقای دکتر مصدق از قضیه انحلال مجلس به طریق از رأی اکثریت انداختن، بیا بیرون و مجلس رو کاری نکن منحل بشه، مجلس 17 همی که به جای اینکه 136 تا رأی 136 تا نماینده داشته باشه 79 تا داره، نیمیش طرفدار شماست نیمیش طرفدار درباره. اینو شما از حیز انتفاع ننداز و مجلس رو به تعطیلی نکشون. آقای مصدق عرض کردم حالا هم شرایط سنیش هم اون بینشی که در اون مقطع داشت تشخیص میداد که باید این کارو بکنیم، چون اگه این کارو نکنیم علیه من علی زهری لایحه‌ای رو آورده بود که دولت رو استیضاح کنه. تحت چه عنوانی؟ تحت عنوانی که در زندان‌ها زندانیان شکنجه میشن و حقوق بشر رعایت نمیشه. میخواستن دکتر مصدق رو استیضاح کنن و بندازنش. یعنی انگلستان و امریکا، من یه چیز مهمی الان به یادم اومد که فکر می‌کنم برای مخاطبین محترم جالب باشه، انگلستان و امریکا مصرن به توافق رسیده بودند و به محمد رضا پهلوی گفته بودند که مدت‌ها بیش از چند ماه حتی اشرف خواهر شاه از خارج، چون تبعید بود وقتی دکتر مصدق زمام امور رو گرفت به دلیل مفاسد مختلف اشرف، از شاه خواستش که ایشون از کشور خارج بشه. اشرف مخفیانه میاد تو کشور و به حضور شاه میرسه با برادران رشیدیان که این سه تا برادر کاملا انگلیسی هستند و سرمایه دار، و به شاه اشرف میگه که قطعا و حتما امضا کن عزل مصدق رو. محمد رضا از اون وجهه عمومی و وجهه بین المللی و وجهه ملی که برای دکتر مصدق پیش اومده بود از سال 1120 تا سال 1331، از این محمد رضا بیم داشت که این فرد رو من با یک امضای خودم هراس دارم که عزلش کنم. حتی از مصدق
از عواقبش میترسید.
البته آقای دکتر، من تو تحقیقاتی کردم محمد رضا شخصا فردیست ترسو. حتی میگه من به دکتر شاه محمد رضا میگه من از دکتر مصدق وقتی که میخواست نخست وزیر بشه پشت قرآن امضا گرفتم که نکنه روزی تو بخوای خواب جمهوری ببینی و سلطنت منو به هم بزنی، و دکتر مصدق امضا کرده گفته این کارو نمیکنم. اینکه محمد رضا امضا نمیکرد عزل دکتر مصدق رو و انتصاب فضل الله زاهدی رو به دلیل این ترسی که داشت به خاطر این اوضاع احوال. اما انگلستان و امریکا، یعنی هم هندریسون سفیر امریکا و هم انگلستان شاپور ریپورتر که فرزند همون اردشیر ریپورتره، به محمد رضا پهلوی گفته بودن، به اشرف گفته بودن که به شاه بگه که ما در هر صورت اگر شما امضا نکنید ما اقدام نظامی علیه این دولت میکنیم. یعنی شما اولا کاری نیستی، چه بخوای چه نخوای مصدقی که مانع منافع ما شده باید برود تحت هر شرایطی. و من که بررسی کردم دیدم نیروهای آمریکایی در پایگاه زهران عربستان مستقر شده بودن که اگر دستور داد کرمیت روزولت که نماینده آیزنهاور بود دستور که هر وقت گفت بزن اصلا حمله نظامی کنن به ایران. بس لذا دکتر مصدق اون بحث اصلاح قانون اساسی رو و اینکه مجلس 17 رو منحل کرد، هدفش عرض کردم هرچند که ممکنه اشتباه بود، اینجاست اشتباهی که خود دکتر مصدق به شاه گفته بود که هر وقت مجلس نباشد شخص اعلی حضرت پادشاه میتواند نخست وزیر رو عزل کنه، ولی وقتی مجلس باشه خب دکتر تمام طرفدارانی که آقای مظفر بقایی، حسین مکی که از دکتر مصدق ناراحت شدن و علیه مصدق شدن تو مجلس، یا آیت‌الله کاشانی هم بارها گفت آقای دکتر مصدق این کارو نکن، این بود که زمینه رو فراهم کرد برای اینکه شاهشون رو عزلش کنه
خودش.
بله
اختیاراتو به شاه داد
و این باعث شد که، اما در مجموع چیزی از خباثت انگلستان در نهایت کم. من تو این منظومه قدرت و سیاست صاحبان بازی شطرنج سیاسی رو انگلستان و آمریکا میدونم و محمد رضا پهلوی بسیار ضعیف عمل کرد.
متشکرم آقای حسنی. شما بفرمایید که بعد از 28 مرداد چه اتفاقی در کشور افتاد، آمریکا و انگلیس چه کردن؟
بله، این من فقط یه نقطه اشاره بکنم که دوستان راجع به دکتر مصدق صحبت کردن و ما هم یه چند تا نقطه اشاره بکنیم.
شما زمان رو پایان و جنبندی داشته.
آره باشه. یه نقطه‌ای که هست، در جنگ جهانی دوم اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر فقر و هر چیزی بود، واقعا اقتصاد ضعیفی بود و بنابراین مردم کورسوهاشون به طرف نفت بود، نه نفت بود، نفتی که صادر میشد. دولت مصدق، دکتر مصدق آدم اقتصاددانی نبود. اگر آدم اقتصاددانی بود، بعد برای این که اگر نفت قطع بشه